پونیکی
شنونده های عزیز، سلام. من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. سه پس از ظهر به وقت کابل شد از رادیو آزادی رو یم واج متوسط 96 و FM 100.5 با شما هستیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز جهت شرکت در هفتمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه به انقره رفت. گزارش در این مورد در صدر گزارش های این برنامه قرار دارد. در نیمه دوم این ساعت شنونده برنامه های ورزش و آشیانه باشید. در خبرهای جهان، در اثر خشونت‌ها میان حامیان و مخالفان رئیس جمهور مصر امروز 9 تن زخمی شدند. کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران میگوید 232 خبرنگار در نقاط مختلف جهان زندانی‌اند. تا دقایق دیگر با جزئیات در این موارد و دیگر تحولات منطقه و جهان خواهید شنید. حال جمشید حبیب‌زاده را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان همراهی کنید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در هفتمین نشست سه جانبه سران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه عازم انقره شد و مسئولان سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میگویند که یگانه علت بی‌نتیجه بودن تلاش‌های صلح در کشور عدم سهمدهی به تمام اتباع کشور میباشد. رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در هفتمین نشست سه جانبه سران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه عازم انقره شد. احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که قرار است رئیس جمهور کرزی علاوه بر اشتراک در نشست سه جانبه، ملاقات‌های جداگانه ای را با رهبران کشورهای پاکستان و ترکیه انجام بدهد. وی در مورد اجندای این نشست چنین گفت:
در این اجلاس مسائل مثل پروسه صلح افغانستان و مسئله اخیری که اتفاق افتاد، مسئله ترور اسدالله خالد، هم مطرح بحث است و اسناد و شواهد که حکومت افغانستان در این رابطه جمع‌آوری کرده، ایران به جانب پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور افغانستان خواهد سپرد.
در این نشست، در این سفر رئیس جمهور کرزی را وزرای خارجه، داخله، ترانسپورت و هوانوردی، فواید عامه، رئیس شورای عالی صلح و برخی از مقامات دیگر دولتی همراهی میکنند. قرار است این نشست سه جانبه دو روزه فردا چهارشنبه رسما در شهر انقره ترکیه آغاز شود. مسئولان سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میگویند که پروسه جاری صلح در کشور بیشتر جنبه سیاسی داشته و از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند. این مسئولان گفتند که یگانه علت بی‌نتیجه بودن تلاش‌های صلح در کشور عدم سهمدهی و اشتراک تمامی اتباع کشور در آن میباشد. خداداد بشارت، رئیس این سازمان، امروز در کنفرانسی که به هدف بررسی نقش گروه‌های آسیب‌پذیر و قربانی‌های جنگ در پروسه صلح در کابل دایر شده بود، گفت که باید به نظریات و درخواست‌های قربانیان جنگ در خصوص پیشبرد پروسه صلح در کشور توجه جدی صورت گیرد. آقای بشارت همچنان گفت که سهمدهی بازمانده های قربانیان جنگ ها در پروسه صلح سبب می شود که این پروسه نتیجه مثبتی را در قبال داشته باشد. و وزارت دفاع افغانستان می گوید که حمله مخالفان مسلح بر ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان با شکست مواجه شده است. در یک اعلامیه این وزارت گفته شده که درگیری چندین ساعته میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی این ولایت شام روز گذشته پایان یافت. گفته می شود که صبح روز گذشته شمار از مخالفان دولت از چهار استقامت بر ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان حمله کردند که در نتیجه آن ده ها مخالف مسلح دولت کشته و شمار هم زخمی شدند. اعلامیه گفته است که اکنون وضعیت امنیتی ولسوالی برگ مطال به حالت عادی برگشته است. از توجهتان تشکر. اکنون خبرهای جهان را زرغونه منگل تقدیم می کند.
در اثر خشونت‌هایی که در جریان آمادگی برای تظاهرات حامیان و مخالفین محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز در قاهره رخ داد، 9 نفر جراحت برداشتند. رسانه‌های مصر گفتند صبح امروز تعدادی از افراد با بمب‌های پترولی و اسلحه بر تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره حمله کردند. گروه‌های اپوزیسیون به هدف جلوگیری از همه‌پرسی که قرار است به روز شنبه در مورد قانون اساسی که جنجال برانگیز جدید آن کشور صورت گیرد، خواهان تظاهرات شدند. احمد سعید، یک تن از تظاهرکنندگان ضد رئیس جمهور مرسی، امروز در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در قاهره با آژانس خبری رویترز چنین گفت:
ما تلاش خواهیم کرد الی روز شنبه به چیز دست یابیم. ما برای جلوگیری از آن چی قرار است به روز شنبه برا افتد جان خواهیم داد، زیرا اگر روز شنبه و آن چی پلان است بیاید و ما برای جلوگیری از آن کار نکنیم، خداوند خیر مصر را پیش کند.
حامیان مرسی خواهان تظاهرات به حمایت از این همه پرسی شدند. تظاهرات این دو گروه رقیب یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور مرسی دیروز با اردوی کشورش دستور داد در همکاری با پلیس نظم عمومی را برقرار نگه دارد. مسوده قانون جدید اساسی مصر که از سوی یک کمیته حامی مرسی که در آن اسلامیستان نفوذ دارند تایید شده، از سوی اپوزیسیون مصر و مدافعین حقوق بشر محکوم شده است. آنها می گویند این مسوده در بخش تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها ناکام مانده است. وزارت خارجه آمریکا اعلان کرده است که یک ویروس معده هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور را واداشته که سفرش به مراکو را لغو کند. قرار بود خانم کلینتون در این سفرش به مراکش روی کمک به اپوزیسیون سوریه صحبت کند. به گفته مقامات آمریکایی قرار است به جای خانم کلینتون ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا به مراکش سفر کند. به گفته مقامات در اجلاس روز چهارشنبه در مراکش قرار است ایالات متحده ائتلاف از اعضاب اپوزیسیون سوریه را به حیث نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت بشناسد. این اقدام راه را برای کمک‌های بیشتر بین المللی به اپوزیسیون سوریه هموار خواهد ساخت. در یک اقدام دیگر، بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، ایالات متحده گروه اپوزیسیون سوریه را که جبهه النصر نام دارد و با القاعده رابطه دارد در لیست تروریستان شامل ساخته است. این اقدام سرمایه های این گروه در امریکا را منجمد ساخته و هم امریکایی ها را از معاملات تجارتی با این گروه منع می کند. و خبر آخر که قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یک فرمان جدید عفو زندانیان را امضا کرده است. رسانه های دولتی ترکمنستان گزارش دادند که این فرمان عفو به مناسبت سالگرد بی‌طرفی ترکمنستان که فردا می باشد صورت می گیرد. جزئیات در مورد این که چی تعداد زندانی ها و چی کسانی از زندان ها رها می شوند داده نشده است. این فرمان عفو توسط رئیس جمهور بردی‌محمدوف کمتر از دو ماه بعد از آن صادر می شود که در ماه اکتبر به مناسبت 21مین سالگرد استقلال ترکمنستان 2000 زندانی عفو و آزاد شدند.
شنوندگان عزیز، خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 108.5 شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما را یادداشت کنید: www.azadiradio.com. رئیس جمهور کرزی به منظور دیدار با رهبران پاکستان و ترکیه امروز به انقره رفت.
در این اجلاس مسائل مثل پروسه صلح افغانستان، کمک به همکاری در پروسه صلح افغانستان و مسئله ترور اسدالله خالد هم مطرح بحث است.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از سیاست دولت مردان افغان در مورد پروسه صلح این کشور انتقاد می کند.
پروسه صلح بیشتر یک نقش نمودین داره و دلیل از اینکه دستاندارکارای ما، سیاست مدارای ما در این قسمت نمی خواهد که واقعا پروسه صلح واقعی شود و بیشتر مردمی شود.
سازمان ملل متحد می گوید خشونت علیه زنان در افغانستان امسال افزایش چشمگیر یافته است.
خشونت علیه زنان در افغانستان رو به افزایش است. تا زمانی که قانون در افغانستان تطبیق نشود ممکن نیست تا خشونت های جاری علیه زنان کاهش یابد.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را بشنوید. سه و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رئیس جمهور کرزی امروز راهی ترکیه شد. به اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی جهت شرکت در هفتمین نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه به انقره رفت. قرار است رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر با همتای پاکستانیش در مورد حمله بر جان رئیس امنیت ملی افغانستان هم صحبت کند. حامد کرزی گفته است حمله بر اسدالله خالد در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بود. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
با آنکه اجندای اصلی نشست سه جانبه بس روی پروسه صلح در افغانستان و همکاری های سه جانبه میان این سه کشور خوانده شده، اما حمله انتحاری بالای رئیس عمومی امنیت ملی مسئله است که نتایج این نشست را با سوالات مواجه می سازد. رئیس جمهور احمد کرزی به روز سه شنبه به رهبری یک هیئت بلندپایه به خاطر اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان راهی ترکیه شد. احمد ضیا سیامک روی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به اجندای اصلی نشست گفت که گفتگوهای صلح در اولویت اجندای نشست قرار دارد.
اصل اجندای سفر رئیس جمهور اسلامی افغانستان به ترکیه همانا اشتراک در اجلاس سه‌جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان است که در این اجلاس مسائل مثل پروسه صلح افغانستان، کمک به همکاری در پروسه صلح افغانستان و مسئله اخیری که اتفاق افتاد، مسئله ترور اسدالله خالد هم مطرح بحث است و اسناد و شواهد که حکومت افغانستان در این رابطه جمع‌آوری کرده ایران به جانب پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور افغانستان خواهد سپرد.
این نشست سه جانبه میان رؤسای جمهور سه کشور به روز چهارشنبه در انقره برگزار می شود و برای مدت دو روز ادامه خواهد داشت. هرچند آگاهان امور این نشست را برای روند صلح مهم می خوانند، اما نگرانند که حمله اخیر بالای اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی ممکن نتایج این نشست را تحت سایه‌اش قرار دهد. حامد کرزی پس از این حمله در نشست خبری در کابل گفت که حمله بالای اسدالله خالد در پاکستان طرح‌ریزی شده است. آقای سیامک همچنان این موضوع را تایید کرد که آقای کرزی این مسئله را با جدیت کامل با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان مطرح خواهد کرد.
خب بعید نیست که تحت الشعاع قرار بگیری نشست. ترور اسدالله خالد هم آدرسش به طرف پاکستان میره و اسنادی که ما در دست داریم نشان میده که از کویتی پاکستان سازماندهی شده بود و این مسئله را رئیس جمهور افغانستان با جدیت مطرح خواهد کرد. هرچند آجندای نشست با ترکیه مسائل دیگری را تشکیل میده، اما بدون شک تاثیرگذاری خود این موضوع سر نشست ترکیه خواهد داشت.
گفته می شود که حمله بر رئیس عمومی امنیت ملی یک سلسله تنش‌های لفظی را میان کابل و اسلام آباد به میان آورده است. حکومت افغانستان گفته است که حمله بر رئیس عمومی امنیت ملی در پاکستان طرح‌ریزی شده است، اما مقامات پاکستان این ادعا را رد کرده و از حکومت افغانستان خواهان شواهد و اسناد در این خصوص شده است. مقام ریاست جمهوری میگویند که حکومت افغانستان در نشست سه جانبه انقره یک سلسله اسناد و شواهد را بر رئیس جمهور پاکستان ارائه خواهند کرد.
در گزارش فریبا واحدی شنیدید که رئیس جمهور کرزی امروز جهت شرکت در هفتمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه به انقره رفت. قرار است در جریان این سفر روی پروسه صلح و تلاش‌های صلح در افغانستان صحبت‌های همه‌جانبه صورت بگیرد. در این حال سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از حکومت و جامعه جهانی می‌خواهد تا به بازمانده‌های قربانیان جنگ در افغانستان در پروسه صلح نقش داده شود. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گزارش تهیه کرده است.
با باور شمار زیادی از فعالان حقوق بشر، تا زمانی که به بازمانده های قربانیان و متضررین جنگ در افغانستان در پروسه صلح سهم دادن نشود، این پروسه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. خداداد بشارت، رئیس سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، به روز سه‌شنبه در نشستی در کابل گفت که پروسه صلح در افغانستان تا کنون هیچ گونه جنبه مردمی نداشته و به اساس سیاست و معامله‌گری‌ها صورت گرفته است. به گفته آقای بشارت، اراده سیاسی در پروسه صلح وجود ندارد و این پروسه به گونه سمبولیک پیش برده می‌شود.
کسایی که در قدرت سهم داره خودش بگنه در جنایت سهم داشته و اینا طرفی
در قضایا طرف در جنگ و جنایت در افغانستان و تحت حقوق بشری بوده. بنابراین اینجا اراده سیاسی وجود نداره، به خاطر از که بیشتر اینجا آدمایی نیستن که بیشتر به قربانی بیاندیشه، بیشتر به نقش مردم بیاندیشه، بیشتر به پروسه صلح. ما فکر میکنیم پروسه صلح بیشتر یک نقش نمادین داره، به دلیل از که دستاندارکارای ما، سیاستمدارای ما در این قسمت نمیخواد که واقعا پروسه صلح واقعی شوه و بیشتر مردمی شوه تا منافع یک عقلیت بسیار خاص به این قسمت تضمین شوه. به این دلیل است که نقش قربانی‌ها خیلی برجسته نبود.
وی از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواست تا در پروسه صلح به بازمانده های قربانیان جنگ افغانستان سهم داده شده و به آنان توجه صورت گیرد، زیرا به باور وی آنان می توانند نقش مهمی در پیشبرد پروسه صلح داشته باشند. این نشست یک روزه به هدف تقویت نقش گروه های آسیب پذیر و قربانیان جنگ در پروسه صلح از سوی سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان و به حمایت نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر راه‌اندازی گردیده بود. نعیم نظری، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، نیز گفت تا زمانی که به خواستهای قربانیان جنگ توجه جدی صورت نگیرد، صلح پایدار در افغانستان به وجود آمدن نمی‌تواند. این تقاضا در حالی صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان از یک سو به تلاش‌های صلح شدت بخشیده و از سوی دیگر مانع نشر گزارش ترسیم منازعه کمیسیون حقوق بشر افغانستان که گفته می‌شود در آن جرایم جنگی به بررسی گرفته شده و ناقضین حقوق بشر در افغانستان به معرفی گرفته شدند گردیده است. این که چرا تاکنون این گزارش به نشر نرسیده است، پاسخ آن را از اجمل بلوچزاده، یکی از فعالان جامعه مدنی، میشنویم.
حکومت افغانستان به خصوص شخص رئیس جمهور بالای کمیسیون مستقل حقوق بشر فشار آورده که این گزارش پخش نشه. دلیل عمدیش این است که افراد اشخاصی که در این گزارش ازشان نام گرفته شده در حکومت داری و در پروسه گویا تحقق دموکراسی و حقوق بشر نقش دارند. اگر اینا از بدنی حکومت جدا شوند، تبدیل میشن به افراد اشخاصی که بغاوت میکنند، تبدیل میشن به افراد اشخاص که سرکشی میکنن از نظام، چنانچه شما حرکت قبلی اسماعیل خان را دیدین و تلاش کرد که گروه ها و شوراهای مجاهدین دوباره پس به وجود بیاره، توزیع سلاح انجام داد. نمونه از اینا در حکومت زیاد هست که به راحتی میتونن دوباره پس افراد اشخاص را جمع آوری بکنن، برشان سلاح توزیع بکنن و امنیت افغانستان دوباره تهدید بکنن.
شمار زیاد از اشتراک کننده های این نشست خواهان تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان گردیدند. به اساس گزارش ها از حکومت افغانستان بارها تقاضا صورت گرفته است که در مورد مجرمین جنگی در کشور تحقیق نموده و عدالت انتقالی را پیاده کند، اما دیده می شود که حکومت افغانستان اقدامی را در این مورد انجام نداده است. این در حال است که گروه های مختلف جامعه مدنی و حقوق بشر تطبیق عدالت انتقالی را ضروری پنداشته و خواهان به محاکمه کشانیدن مجرمین جنایات جنگی در کشورند، زیرا به عقیده آنان پس از سال 2014 میلادی این افراد اسباب ناامنی‌ها و نقض حقوق بشر در افغانستان خواهند شد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تحریم‌های جهانی علیه ایران بر مهاجران افغان هم در آن کشور به تأثیر نبوده است. گزارش مفصل در این مورد را تا لحظات دیگر خواهید شنید. سازمان ملل متحد با پخش گزارش تازه میگوید خشونت علیه زنان در افغانستان امسال افزایش چشمگیر یافته است. این گزارش سازمان ملل متحد امروز منتشر شد. شماری از فعالان حقوق زن نشر چنین گزارش ها را مؤثر ندانسته و میگویند که باید برای حل این مشکل قوانین در کشور تطبیق شوند و مجرمان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
با باور یونما یگانه راه جلوگیری از خشونت‌های جوری در مقابل زنان در افغانستان عملی شدن قوانین در این بخش می باشد. جورج کوهانگ، رئیس بخش حقوق یونما در کابل، به روز سه‌شنبه هنگام نشر گزارش در مورد وضعیت زنان افغان گفت هر روز خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش می‌یابد. و بیشتر این خشونت ها از چشم مردم پنهان نگه داشته می شود.
خشونت علیه زنان در افغانستان رو به افزایش است، اما تطبیق قانون برای جلوگیری از این خشونت ها تا اکنون به گونه بسیار ضعیف تطبیق شده است. ما فکر می کنیم که هنوز هم زنان و دخترهای افغان رای طولانی را در پیش دارند تا از حمایت قوی برخوردار شوند. تا زمانی که قانون در افغانستان تطبیق نشود، ممکن نیست تا خشونت های جاری علیه زنان کاهش یابد. خوب، ما از مقام های حکومت افغانستان تقاضا می کنیم تا گام های خوب عملی را برای جلوگیری از خشونت های جاری در این کشور روی دست بگیرد و در این مورد تحقیقات همه‌جانبه را انجام بدهد.
در گزارش جدید یوناما به هدف بهبود وضعیت زنان افغان 29 مورد به حکومت افغانستان و جامعه جهانی پیشنهاد شده است. تطبیق قانون و مجازات مجرمین مهمترین پیشنهادهای این سازمان برای حکومت افغانستان می باشد. نیکولوس هایسون، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز یکشنبه در نشستی که به هدف نشر گزارش دفتر یوناما در کابل برگزار شده بود، از حکومت افغانستان خواست تا به هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان قوانین را در کشور تطبیق نماید. با باور وی، در جنگ‌های 3 دهه افغانستان بیشتر آسیب به زنان این کشور رسیده است. در عین حال شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان نشر چنین گزارش‌ها را مؤثر نمی‌دانند و میگویند که یگانه راه حل برای پایان بخشیدن خشونت ها علیه زنان تطبیق قانون در کشور می باشد. سیلی غفاری، رئیس شبکه زنان افغان، در نشستی که از سوی یوناما در کابل برگزار شده بود سخنرانی کرد و ای حکومت و جامعه جهانی را به بی‌توجهی در قسمت بهبود زنان افغان متهم کرد و گفت که تاکنون در این راستا کارهای مؤثر انجام نشده است. خانم غفاری همچنان گفت که بیشتر خشونت ها علیه زنان از سوی دولت مردان و زورمندان انجام می شود و کسی نمی تواند که این افراد را مجازات نماید.
کسایی که مرتکب این اجرایم علیه زنان هستند، متاسفانه اونا هنوز هم به حدی قانون سپرده نشده، که از همه مهمتر وقتی که ما از جنایت علیه زنان گفت می زنیم و خشونت علیه زنان گفت می زنیم، فقط نیست که آمار و ارقام بدیم و فقط بگیم که زن متضرر از زن همیشه مورد خشونت و تهدید و منعی کنون جنایت قرار می گیرد. اصل اتکای یعنی که تاجون ما روزی باشد که چرا مرتکبین این همه جنایت علیه زنان هنوز هم در چوکی ها نشسته هستند.
در عین حال در گزارش سازمان ملل متحد به یک سلسله پیشرفت‌ها در امور زنان نیز اشاره شده است. در این گزارش آمده از زنانی که به خاطر حل مشکلاتشان به مراکز عدلی و قضایی افغانستان مراجعه کردند، نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش یافتند. همچنان در گزارش تازه یوناما آمده است که طی سال گذشته صدها قضیه خشونت علیه زنان رخ داده است، اما این سازمان ارقام دقیق در این مورد ارائه نکرد.
سی و 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برویم به کابل. از مصطفی بشارت بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه مهمترین موضوعی است که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است که مقام های افغانستان، پاکستان و ترکیه در این نشست روی تلاش های صلح و مشکلات امنیتی که مکنون کشورهای منطقه با آن دست و گریبانند بحث می کنند. اما روزنامه می نویسد که اعضای ولسی جرگه افغانستان به نتایج نشست به دیده شک می نگرند. محور در ادامه مطلب نوشته است که عدم همکاری صادقانه پاکستان در پروسه صلح و سیاست دوگانه آن کشور در قبال افغانستان دلایل اند که ولسی جرگه افغانستان را به همکاری پاکستان بی باور ساخته است. به نوشته محور، بی باوری اعضای ولسی جرگه به نشست انقره در حال مطرح می شود که رئیس جمهور کرزی گفته است در این نشست از مقام های پاکستانی در خصوص حمله بر رئیس عمومی امنیتی ملی وضاحت می خواهد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار به نقل از برخی منابع نوشته است در نشست انقره برای ایجاد دفتر طالبان در ترکیه و یا کدام کشور دیگر نیز بحث خواهد شد. روزنامه همچنان نگاشته است که مقام های افغان، پاکستان و ترکیه روی چگونگی برقراری صلح افغانستان بحث می کنند. با باور خدمتگار، گمانزنی های موجودند که با ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان زمینه آزادی ملا برادر و یک تعداد دیگر اثران طالبان از زندان های پاکستان مساعد خواهد شد. هرچند روزنامه خدمتگار نشست انقره را مهم می داند، اما نوشته است که بحث ها در مورد چگونگی حمله بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان ممکن این نشست را تحت تاثیر قرار بدهد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد که در آستانه برگزاری نشست انقره، کابل و اسلام آباد تنش های لفظی را آغاز کردند و ممکن این تنش ها بر نشست ترکیه اثر منفی به جا بگذارد. اما روزنامه تاکید کرده است که حکومت افغانستان باید در این نشست از مقام های پاکستانی در مورد عمل بر رئیس عمومی امنیتی ملی وضاحت بخواهد. اما روزنامه در ادامه می نویسد که این موضوع نباید تلاش های صلح افغانستان را خدشه‌دار بسازد. با باور سرنوشت، هرچند این موضوع ممکن مشکلات را بیشتر بسازد، اما باید حکومت افغانستان از طریق راه‌های دیپلماتیک از پاکستان توضیحات بخواهد. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز در این مورد تبصره کرده و نوشته است که پاکستان بر افغانستان فشار وارد می‌کند تا قبل از خروج نیروهای بین المللی از این کشور با مخالفین مسلح معامله نماید. به نوشته روزنامه، این نشست انقره هفتمین دید و بازدید سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه میباشد و این بار بیشتر روی تلاش‌های صلح افغانستان بحث می‌کنند. روزنامه همچنان نوشته است که رئیس جمهور کرزی با امتای پاکستانی و ترکیش در مورد ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان بحث خواهد کرد و روزنامه دولتی هیواد در مورد تلاش‌های صلح افغانستان اظهارات رئیس جمهور کرزی را نقل کرده که گفته است چند دسته شدن طالبان تلاش‌های صلح را پیچیده‌تر ساخته است. به نوشته هیواد، رئیس جمهور کرزی گفته است که برقراری صلح در این کشور کار ساده نیست، زیرا استخبارات منطقه و حتی فراتر از آن در حمایت از شورشیان دست دارند.
شماری از نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان به خاطر امنیت جان خبرنگاران ابراز نگرانی کردند. این نهادها با ابراز نگرانی از این بابت حکومت را به بی‌توجهی در این زمینه متهم کردند. شرح بیشتر در گزارش از فرخنده احمدی از کابل.
کمیته مسئولیت خبرنگاران اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی و شماری از خبرنگاران از افزایش روزافزون تهدیدها در برابر کار خبرنگاریشان ابراز نگرانی می‌کنند. همچنان مسئولان این نهادها حکومت افغانستان را متهم به بی‌توجهی در قسمت امنیت جان خبرنگاران کردند. این انتقادات در نشست مطرح شد که بر روز دوشنبه به مناسبت یادبود از قربانیان آزادی بیان در کابل راه‌اندازی شده بود. در این نشست علم مستند که نمایانگر مشکلات موجود فراراه خبرنگاران افغان در کشور بود نیز به نمایش گذاشته شد. دکتر نجیب الله شریفی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران، میگویند نظر به ارقامی که نزد آنان موجودند، حکومت افغانستان مسئول 50% از تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان است.
خصوصا حکومت افغانستان را متوجه این موضوع به تلفی و عدم توجه در قسمت مسئولیت خبرنگارا بیش از حد هستند و باید در اونها در این زمینه توجه داشته باشند. آمار سال گذشته نشان میده که در حقیقت حدود 50% از تهدیدات از جانب حکومت افغانستان به وجود آمده. دیگه در حقیقت به این اساس گفته میتونیم که تهدید عمده با نداشت ارقامی که به میان آمده از جانب حکومت افغانستان. بازم اینو تکرار میکنم که خلای بزرگ در قسمت مسئولیت خبرنگارا وجود داشت.
از سوی دیگر، اداره حمایت از رسانه های آزاد یا نی میگوید همه سال دست کم 3 خبرنگار افغان در جریان فعالیت های رسانه‌ای در نتیجه تهدیدهای موجود جانهایشان را از دست می‌دهند. صدیق الله توحیدی، یکی از مسئولان این اداره، ابراز امیدواری کرد که حکومت بتواند با آمدن هر نوع تحول در اوضاع سیاسی کشور مسئولیت خبرنگاران را حفظ کند. آقای توحیدی از تمام نهادهای داخلی و خارجی که در بخش دفاع از حقوق خبرنگاران فعالیت دارند، خواست تا از حقوق خبرنگاران افغان و دستاوردهای 10 سال گذشته در بخش آزادی بیان دفاع نمایند. توحیدی از خبرنگاران نیز خواست تا در برابر هر نوع تهدید مقاومت کنند و با فعالیت‌هایشان ادامه دهند. این در حالی است که شماری از خبرنگاران نیز شرایط فعلی کشور را برای فعالیت خبرنگاران ناامن و نگران کننده می‌خوانند.
مینامی هستم، گزارشگر آژانس بین‌المللی IWPR. ما فکر می‌کنم در شرایط کنونی زنای ژورنالیست هیچ خود امنی احساس نمی‌کنند. روز به روز وضعیت امنی خراب شده میره و نه تنها که زنای ژورنالیست، بلکه مردای ژورنالیست نیز خود مسئولیت احساس نمی‌کنند و دولت نیز دارند برای مسئولیت ژورنالیست‌ها کدام کاری را انجام
ما فرشته است، یک تن از ژورنالیستان. یکی از مشکلات مهمی که امروز سر راه ژورنالیست‌ها وجود داره و امنیت است که از لحاظ امنیتی مسئول نیستند. برای ژورنالیست‌ها که زن هستند، مشکلات و تهدیدات بیشتر است نسبت به مردا.
نجیب ارسلان هستم. روز به روز به واسه اینکه مسئولیت ژورنالیست‌ها در از تلاش خوبتر شو روز به روز خرابتر میشه، که حتی علاقمندی کسی نمیگیره که مثلا خودش یک ژورنالیست موفق شه، به خاطر که بسیاری از مشکلات برشان پیش میاد.
به اساس گزارش که از سوی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان چند پیش به نشر رسید، در 10 سال گذشته 252 مورد خشونت بر علیه خبرنگاران افغان صورت گرفته که 26 مورد آن قتل می باشد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد،
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در حال بعد فوران زیاد جواب میده.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را روی امواج متوسط باز 96 FM 100.5 میشنوید. برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان به صفحه رادیو آزادی هم میتوانین سر بزنید و از تازه ترین ها با خبر شوید. آدرس وبسایت ما را یادداشت بکنین: www.azadiradio.com. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. بین در ای بخش از برنامه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در هفتمین نشست سه جانبه سران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه عازم انقره شد. شماری از مسئولان سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میگویند که پروسه جاری صلح در کشور بیشتر جنبه سیاسی داشته و از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند. در اثر خشونت‌هایی که در جریان آمادگی برای تظاهرات حامیان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر در قاهره رخ داد، 9 نفر جراحت برداشتند. بانک بزرگ بریتانیایی به نام HSBC توافق کرده است که 1.9 میلیارد دلار را برای از میان برداشتن اتهامات شستشوی پول بپردازد. کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران میگوید 232 خبرنگار در نقاط مختلف جهان زندانی اند که این یک رقم بی سابقه است. و یک پیشبینی تازه ادارات استخباراتی امریکا نشان می‌دهد که با قدرتمند شدن اقتصاد کشورهای آسیایی نسبت به امریکا و اروپا، احتمال می‌رود تا سال 2030 از موقف ایالات متحده به حیث ابرقدرت جهان کاسته شود.
با تشکر از امید مرزبان، طوری که قبلا هم گفتیم، تحریم‌های جهانی علیه ایران بر مهاجران افغان هم در ایران به تأثیر نبوده است. این تحریم‌ها بر بازار کار در ایران تأثیر عمیق گذاشته و افغان‌هایی که برای خانواده‌های خود در افغانستان پول می‌فرستند، با کاهش نرخ پول ملی ایران تاوان بزرگ را متحمل می شوند. اما با وصف همه این مشکلات، تعداد زیاد افغانهایی که در ایران مشغول کارند باز هم می خواهند به کار و زندگی خود در این کشور ادامه بدهند. فشرده گزارش روزنامه فاینانشال تایمز در این مورد را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
ناصر، مهاجر افغان، در تابستان گذشته کشورش را ترک کرده و غیر قانونی به خاک ایران رفت. او امیدوار بود که با کار در ایران میتواند قرضه های خانوادگی خود را بپردازد. اما او که چند قبل برای ازدواج به قریه خود در نزدیکی مزار شریف آمده بود، با برگشت به ایران درک نمود که حسابش درست نیست، زیرا تحریم های جهانی علیه ایران به خاطر برنامه های اتمیان به بازار کار در این کشور ضربه شدید وارد کرده و دیگر زندگی آنقدر آسان نیست. از سوی دیگر نرخ پول ایران هم 35% کاهش یافته است. بنوشته روزنامه فاینانشال تایمز، تحریم‌های بین المللی در ارقام رسمی نرخ اشیا را در این کشور 25% بیشتر ساخته است. اما در حقیقت این ارقام شاید خیلی بیشتر از این باشد که بدون شک مفاد را در بازار کار ایران به اندازه چشمگیر پایین می آورد. ناصر 80 میلیون ریال یعنی 6400 دلار از خانواده خود قرضدار است. ناصر به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است در چنین حالت او نمی داند که چگونه قرض‌های خود را بپردازد. در 3 دهه گذشته میلیون ها افغان به خاطر جنگ و شرایط ناگوار زندگی به کشورهای همسایه مهاجر شدند. ایران بعد از پاکستان بیشترین تعداد مهاجرین افغان را در خاک خود دارد، یعنی بیش از 2 میلیون، که 8600 هزار آنها رسما ثبت نام کردند. به نوشته روزنامه، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در تهران برنارد دوئل میگوید با وجود مشکلات و کاهش نرخ ریال، او انتظار ندارد که تعداد زیاد مهاجرین افغان دوباره به وطن برگردند. ایران بعد از سقوط طالبان بر مهاجرین افغان فشار وارد کرد که به وطن برگردند، اما در سال گذشته بیش از 18600 افغان عازم کشورشان نشدند و در سال جاری تا ماه اکتبر کمتر از 14200 نفر ایران را ترک کرده بودند. به نوشته روزنامه بعضی از سیاستمداران ایران به این نظرند که برگشت مهاجرین افغان به وطنشان جای کار را برای جوانان ایران در بازار کار خالی خواهد کرد. اما کارفرمایان در ایران در خدمت عادی مانند مرد کاری و کارهای ساختمانی افغانها را استخدام می کنند. زیرا از یک سو نرخ کار آنها ارزان تر است و سوی دیگر کارفرما مجبور نیست برای مهاجرین بیمه حتمی محلی را بپردازد. اما به گفته آقای دویل دولت ایران پالیسی رسمی خود را در مورد دادن پناهندگی و جای کار قانونی به مهاجرین افغان تغییر نداده است. ناصر که در یک رستوران کار می کند و روزانه 27 هزار ریال به دست می آورد می گوید وقتی که او کار را شروع کرد 10 میلیون ریال 25 هزار افغانی بود ولی اکنون 13 هزار افغانی می شود. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز با وجود این تفاوت در معاش ناصر نیت برگشت به وطن را ندارد و کارفرمای او هم آرزو دارد که ناصر کار خود را ادامه بدهد. اکنون او ماها از رستوران به جای دیگر نمی رود تا از خرج ترانسپورت حذر کند و با مشکلات قانونی روبرو نشود. مالک رستوران هم با واسطه که دارد از دستگیری و اخراج وی از ایران جلوگیری می کند.
سید سمی عباس گزارش می داد. شنوندگان عزیز، فرصتی که باقی است به پخش برنامه های ورزش و آشیانه اختصاص یافته است. ابتدا در برنامه ورزش با احمد جوبین احمدی باشید.
شنونده های رادیو آزادی، با سلام بر شما و ورزش دوستان. در برنامه ورزش این هفته باز هم من جوبین احمدی با شما هستم و با امید این که صحتمند و سرحال باشید. در این برنامه از قهرمانی تیم جودوی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا
برنده مدال طلا می باشم. معرفی ما از کشور نیپال بود، بنگلادش، سریلانکا.
و همچنان خواهید شنید که فاینال رقابت های هندبال شهر کابل برگزار کردید.
هدف از برگزاری مسابقات بهترین چهره ها برای تیم منتخب کابل بود.
اما در آغاز خبرهای ورزش. بازیکنان رشته جودوی افغانستان در بخش پسران توانست لقب قهرمانی مسابقات جنوب آسیا را کسب کند. فرهاد حضرتی ترنر تیم ملی جودو در صحبت با رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان در این بازی ها توانستند 6 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آورند. به گفته آقای حضرتی این مسابقات که در بنگلادش برگزار گردیده بود به نمایندگی از افغانستان 7 جودوکار در آن شرکت کرده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد را در ادامه برنامه میشنوید. تیم هندبال زیر سن 18 سال افغانستان به روز سه‌شنبه جهت اشتراک در یک سلسله رقابت‌ها به نیپال سفر می‌کند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت قرار است در این بازی‌ها 30 ورزشکار هندبال به شمول دختران و پسران و دو مربی به نمایندگی از افغانستان حضور یابند. این مسابقات همساله سوی فدراسیون جهانی هندبال برگزار می‌شود و در این سال 10 کشور در دو گروه میان هم به رقابت می‌پردازند. رقابت‌های فوتبال سفارت‌های کابل به مرحله سیمی فاینال رسیده است. صبور ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها که به ابتکار وزارت خارجه افغانستان و همکاری فدراسیون فوتبال برگزار گردیده است، هدف آن تحکیم روابط میان سفارت‌ها خوانده شده است. این بازی‌ها که از 2 هفته به این سو میان 12 سفارت برگزار شده است، 1 هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت. و رقابت‌های انتخابی والیبال ولایت هرات به روز شنبه آغاز گردید. دکتر محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی ها میان 8 تیم والیبال ولایت هرات برگزار شده و هدف آن انتخاب چهره های برتر برای حضور در تیم منتخبه والیبال ولایت هرات می باشد. با گفته آقای پوپلزای این بازی ها 1 هفته ادامه دارند. با بازیکنان رشته جودوی افغانستان در بخش پسران توانست لقب قهرمانی مسابقات جنوب آسیا را کسب کند. به گفته مقام‌های فدراسیون جودو، ورزشکاران افغان در این بازی‌ها توانستند 6 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آورند. مسابقات قهرمانی جنوب آسیا که با اشتراک 10 تیم دختران و پسران از 6 کشور برگزار شده بود، نیپال در بخش دختران توانست در جایگاه نخست قرار گیرد. سحر لوال را با جزئیات بیشترین خبر همراهی کنید.
این نخستین بار است که ورزشکاران بخش جودوی افغانستان با به دست آوردن 6 مدال طلا و 1 مدال نقره لقب قهرمانی این مسابقات را در بخش پسران از آن خود می کنند. به گفته مقام های فدراسیون جودو، در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 7 ورزشکار شرکت کرده بودند که همه قادر به کسب مدال از این بازی ها گردیدند. این که راز قهرمانی ورزشکاران افغان در مسابقات جنوب آسیا چیست، فرهاد حضرتی ترینر تیم جودوی افغانستان میگوید:
چون ما هم قوه خواهیم چه ساله قبل شما در جیران بودن که ما یک جای صحیح بر تمرین نداشتیم، ولی چون خود ما جای از خود داریم، یعنی هر وقت میتونیم ورزش کاره خود دعوت کنیم. و این بچه هم که بود تقریبا 3-3.5 ماه پیش قرنطینه بودن و در آینده بسیار یک تاثیر مثبت سر ورزش کاره دیگه داره.
با گفته آقای حضرتی، این بازی ها با حضور 10 تیم دختران و پسران از 6 کشور جنوب آسیا برگزار گردید که در بخش دختران نیپال توانست به مقام اول دست یابد. عبدالقهار حیدری یکی از 5 جودوکار طلایی افغان است که در وزن 60 کیلوگرم جودوکاران نیپال، بنگلادش و سریلانکا را شکست داده است. وی در مورد اینکه چگونه توانست مدال طلا را در این مسابقه به دست بیاورد چنین گفت:
برنده مدال طلا می باشم در وزن مثبت 60 یعنی اوپا. معرفه ما از کشور نیپال بود، بنگلادش، سریلانکا. چون ما پیش از پیش تمرینات خود داشتیم و قرنطینه شده بودیم و می زحمت های کوشش که استادا ما بالای ما کرد، ما توانستیم باعث موفقیت ما شویم.
این بازی ها به تاریخ 6 دسامبر در بنگلادش آغاز گردیده بود و به روز شنبه خاتمه یافت. بازیکنان بخش جودوی افغانستان در حال لقب قهرمانی مسابقات جنوب آسیا را کسب می کنند که ورزشکاران افغان طی 10 سال گذشته در رشته های مختلف ورزشی توانستند افتخارات زیادی را در بخش ورزش برای افغانستان کسب کنند.
تیم هندبال معارف در بازی های هندبال منتخبه شهر کابل لقب قهرمانی را از آن خود کرد. با گفته مقام های فدراسیون هندبال افغانستان، در این رقابت ها 8 تیم هندبال شهر کابل میان هم به رقابت پرداختند و فاینال این بازی ها به روز شنبه برگزار شد. این رقابت ها به روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز گردیده بود. قسیم سالمل جزئیات بیشترین خبر را دارد.
رقابت های منتخبه هندبال شهر کابل که در دو گروه برگزار گردیده بود، به روز شنبه معارف 32 مقابل 40 بگ بیر را شکست داد و توانست لقب قهرمانی این رقابت ها را کسب کند. با این ترتیب بگ بیر توانست در جایگاه دوم قرار گیرد. این رقابت ها به روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز گردیده بود و به روز شنبه فاینال این بازی ها برگزار گردید. محمد یوسف نیازی، رئیس فدراسیون هندبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این بازی ها 8 تیم میان هم رقابت کردند.
هدف از برگزاری مسابقات بهترین چهره ها برای تیم منتخبه کابل بود و دومین هدف ما مسابقات انتخاباتی تیم ملی ما به او 8 ولایت شرکت داره و 3 تیم از مرکز به او شرکت داره که جمعا ما 11 تیم به او مسابقات شرکت کنند.
رقابت های منتخبه هندبال شهر کابل در حال خاتمه می‌یابد که مقام های فدراسیون هندبال سفر تیم هندبال زیر سن 18 سال به کشور نیپال خبر می‌دهد. قرار است در این بازی ها 28 ورزشکار هندبال به شمول دختران و پسران و 2 مربی به نمایندگی از افغانستان حضور یابند. این مسابقه همساله از سوی فدراسیون جهانی هندبال برگزار می‌شود و در این سال 10 کشور در دو گروه میان هم به رقابت می‌پردازند.
می گویند انسان ها شکست نمی خورند، بلکه تنها تلاش کردنشان را متوقف می سازند. با امید این که تمام افغان ها و خاصتاً ورزشکاران افغان به تلاش های خود ادامه دهند و از این بیشتر افتخارات را نصیب کشورشان کنند. تا هفته بعد که باز هم در برنامه ورزش، من احمد جوبین احمدی در خدمت قرار می گیرم. اوقات خوش برایتان خواهان هستم.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه با خانواده هایتان جور و سلامت باشین. در گزارش اول برنامه بر اهمیت رعایت آداب و نزاکت های چیدن غذای سر دسترخوان در محافل خانگی درنگ می کنیم.
وقتی که دسترخوان اول قد کمیل نانه می چین، عرق پای زیدیم روی دسترخوان جا بکنیم.
چی کنیم تا در زمستان گل و گلبوته تازه داشته باشیم؟
هوای سرد داخل گلخانه نشه. اگه هوا بسیار سرد شد بخاری مونم هوا معتدل باشه.
طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم داخل برنامه به نشر میرسد.
یه اشتکام چه قچر که چتر میکنند.
زندگی اجتماعی با آداب و نزاکت‌های پیوند داره که مراد کردن او ضروری است. شاید بعض اوقات برای کسای رعایت نکردن ای آداب عادی و پیش پا افتاده جلوه کنه، در حالی که رعایت همین نزاکت ها زندگی انسانی را تثبیت میکنه و با او هویت میبخشه و بی فاصله با خوب و بد شخصیت انسان رابطه داره. از جمله یکی هم آداب چیدن غذا سر دسترخوان با در نظر داشت حرمت دسترخوان است. شاید در بسیاری از محافل که در خانه دوستان برگزار میشه دیده باشین، هنگام چیدن ظروف غذا با پاها و گاهی نیز با همان بوت و یا جراب هایی که در پایشان است به سر دسترخوان رفت و آمد میکنن. خانم رویا معلم یکی از کودکستانهای شهر کابل میگه روز را اثر گذشتانده که حین دیدن کثافات پاها و بوت های کسایی که روی دسترخوان بر آوردن غذا در رفت و آمد بودن مریض گردیده و مجبور به رفتن نزد دکتر شده.
برای یکی از محفلا رفته بودم، یک درجمی بود، وقت غذا دسترخوان آوار شد، همین نان که روی دسترخوان میچیندن نان اومده از کس بالا شروع کنن، از طرف آخر شروع کرد و همین غوریا و یارا میمان دامن از سر هر غوری دیگه برنج کش کردم روی خط میبرد. دوا بسیار گرم بود، همین پای عرق کرده بود و خودش در روی دره زیر روی صفه و گپو پایلش آمد من گشته بود. وقتی که دسترخوان آوار کرد کمی نان میچین، همین عرق پای زیر روی دسترخوان اونجا بشم. باز یکی دیگه ازی که سر وضعشم خوب بود اما روی مو بود تای خط گفتنش هیچ خوب نیست، تک ابوشم چیز چسبیده بود بار میکنین در روی دسترخوان. ما کوالت دیدم فقط از رمو مفل گرفت مراستن شفاخانه رفتم، دوا گرفتم، ما سرقاق شده بودم. به خدا گفتم بسیار وضعیتم خراب بود.
بسیاری اوقات کسایی هم با برابر شدن با چنین حالات به اصطلاح اشتهایشان میسوزه و گرسنه از اون محفل به خانه برمیگردند. یکی از این افراد مریم از ولایت کابل است.
درسی خانگی زیاد رفتیم، وقت نان آوردن دسترخوان آوار میشه، باز اونا به عوض از اینکه مثلا یک فاصله بانن دسترخوان قاط کنن، در دسترخوان میری فرشی هم در پایشان است، میان امرزمو غذا تقسیم میکنن، باز دامنشان دیگه دمو غوری هم کمک کمک خورده میره دیگه. بسیار جای که ببین مامور رقم وضعیت از اختصار میشه می تازانه میخورم.
شاید در مناطق مختلف میزبانی از میمونا در محافل خانگی از هم فرق داشته باشه، به خصوص به سر دسترخوان‌های مشترک کلان که در روی اتاق هموار میکنن. بشنویم که مردم در این مورد چی میگن.
نام فریده است، باشنده شهر میمنه و صاحب ولایت فاریاب میباشم. محفلای خانگی که داشته باشیم در بین خانه دسترخوان هموار میشه، چهار طرفش توشک است، میمونا اون در چهار طرف شتگی سن سر دسترخوان میان، هر غذایی که پخته شده چینده میشه، جایشون اگه کلان باشه اون در اتاق علایده که یا دسترخوان هموار میکنن باز میشه سر توشک تیشان. همیشه در خانه دسترخوان هموار میشه که میمونا هم اونجا هستن و سر دسترخوان تیر میشن و غذا را میچینن. مجبوریت از اگر جان نیست چاره نیست اگر از کدام را تیر شون.
نام ما سپوزمه است از ولایت قندار. در وقتی آروسی ها یا کدام معامله دیگه باشه نانه که توزیع میکنه عموما مردا، ولی رواج شده که زنام توزیع میکنن. در بینش جای میمونه، یک طرف شم دسترخان و دیگه طرف شم وانی دسترخان. وقتی که نان چنده شد باز اشتوکار میاره در بین اینی خالیگاهی که هست، اینی جا میشانه دو طرف ها که اینا نان بخوره. حتی از طرف شو ما دسترخان خدا نمیتکنیم که میگه گناه داره که باز جنیات هست و نانای ما را نخوره که باز بی برکت میشه.
در بعض جاها دیده میشه که بر علاوه راگشتن با پاپوش ها و یا پاهای برهنه سر دسترخوان، اطفال و برخی از میمانان نیز در بین دسترخوان بر صرف غذا می نشانند. خانم صدف باشنده ولایت پروان از چنین میزبانی ها در محافل خانگی از چشم دیدش یاد میکنند.
ما خدا در مرد عروسی که رفته میالت دیدیم دسترخوان اکتالا میکنند، در سرش ای طرف برو ای طرف برو، از یک نفر هم نه سه چهار نفر.
در بعض محافل هسته که جایی نمی باشه بر طفلکان، او وقتی که میشانند در بین دسترخوان
امروز خود میکروب سبب میکروب برای مولاد شام میشه برای چند نفر دیگه.
ایده حال است که رعایت آداب و نگهداری حرمت دسترخوان از دید اجتماعی و هم دینی از ارزش خاص برخوردار است. عبدالقادر عرفانی یکی از کارشناسان مسائل دین در این مورد گپ‌هایی دارد.
از نگاه دین مقدس اسلام، میزبانی یا مهماندار بودن خودش نوع سخاوت است که از پیغمبر ما به میراث مانده. خوب میزبان باشند، معاملاتی که در خانه ها صورت میگیرن یا ختم قرآن شریف است یا لیاروسی شین خوری گپ سخن است که نان سرویس میکنن، کتبوتای خود در سر دسترخوان میرن که کاملا دور از آداب اجتماعی و دور از نزاکت های اسلامی است و به احترامی به نان و مهمان و نان خوردن و دسترخوان سخی نکنن. گناه عظیم دارم، دسترخوان سخی ده نان هست و نان چیز مقدس است.
خانم ناجیه کارمند یکی از دوایر دولتی راه‌های خوب را بلد است که کاربرد او هنگام توزیع غذا سر دسترخوان‌های کلان در محافل خانگی میتواند در رعایت بسیاری از آداب و نزاکت‌ها مفید باشد.
در سر دسترخوان نان توزیع میکنند، میشه که میکروب انتقال بده، همراه پایشان بیرون میرند، در دلیز میرند، چون که بری بار میشه من هیچ جای پاک نمیباشد. اگر بازم اتاق کمتر است از این دسترخوان ها یک بار مصرف که چهار بغل توشه توار شود که در قسمت وسط نمقدر جای پای مانده شود که نان چند داشته. اگر تو نمیشه میشه که از قسمت بالا دسترخوان کم کم آور کده برن، دو نفر که باشن یکی نان چند بره، دو نفر یکی دیگه دسترخوان آور کده برن، اینا را در نظر باید بگیرن.
ناگفته نمانه که میزبانی و مهمانی هر دو به نوبه خود مراعات بسیاری از آداب و اصول اساسی را ایجاب میکنه که بهتر است به دقت رعایت کردند تا اوقات خوشی، بی خطر و بی ضرر و به یاد ماندنی بر میزبان و هم بر مهمان فراهم گردد. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
کسی از بستر گل‌های سرخ آواز می‌خواند، کسی از بستر گل‌های سرخ آواز می‌خواند.
شنوندگان عزیز، با گل و گلبوته‌های تزئینی و تازه در گلدان‌های اتاق هم رابطه ما با طبیعت برقرار می‌ماند و هم از زیبایی گل‌های تازه و زیبا در موسم زمستان لذت می‌بریم. اما چی کنیم که در فصل زمستان هم گل و گلبوته تازه داشته باشیم؟ با گزارشی که آماده کردیم و توسط فروزان حبیب‌زاده تقدیم میشه، راه‌های مناسب او را تا حد روشن می‌سازیم.
طوری که دیده شده است، بسیاری از مردم به نگهداری و پرورش گل نه تنها در فصل بهار بلکه در زمستان هم علاقه دارند. آنان گلدانهای گلهای تزئینی را در زمستان بیشتر در اتاقهای نشیمن و یا هم پذیرایی نگهداری میکنند. از این رو بعضی اوقات این گلها در داخل خانه یا پشمرده و یا هم زود خراب میشوند. در این مورد گپهایی را از کسانی بشنوید که به گفته خودشان با کوشش زیاد باز هم موفق به حفظ تراوت و تازگی گل گلدانها به خصوص در فصل زمستان نشدند.
که از دکانداران باغ زنانه ما بسیار گلار خوش دارم. ما یک دو سه گلدانه گل داریم، بعد صبحی که میشه دفتر و بیرون میکشیم، شام که میشه داخل خانه میاریم پشت روسی میمانیم، بخاطر که هوا سرد است خراب میشه. زمستانی که مشکل تر میباشه که نگهداری کنیم.
سخت علاقمند گل هستم، گل نگاه میکنم هر سال، اما وقتی زمستان میشه گلا رو خانه میبرم در گلدان میمارم. زمستان گای برگایش سیاه میشه از گلا، گای از ریشه گنده میشه.
قرار معلوم پرورش گلها آن هم در موسم زمستان روش خاص میخواهد. از فریدون یکی از باشندگان منطقه 40 ستون شهر کابل بشنوید که در نگهداری 800 الی 1000 گلدان گلهایش در هر فصل زمستان از چه طریقه کار میگیرد.
1000 یا 800 گلدان گل داریم. اولی گلا رو در گلخانه قلمه میشنیم تا اقرب تا مای عمل ای ریشه میگیره، وزیر دوباره پس دروی اولی در زمین میشنیم و ای تا تیرما را کلان میشه، سیر دوباره قلمه میکنم، دوباره در گلخانه میشنم. ما گلخانه را هم از سر چوب پلاستیک میگیریم و هم از پایین چوب. دروازهش بسته شد، یک پرده دبل برای جور میکنیم که دیگه هوای سرد داخل گلخانه نشه. اگه هوا بسیار سرد شد بخاری مونم به خاطر که هوا متعادل باشه که گلها را یخ نزنه. گلهای جریبن مرسل در هوای سرد زمستان در بیرو نگهداری میشه و جریبن و بعضی گلهای زینه مثل چنارورگ و گلای کاغذی پاکستانی در گلدان خوبتر تربیه کرده میتونیم.
شاهد کارمند وزارت زراعت در بخش حفاظت نباتات یادآوری روش‌های مناسب دیگر دیگر را نیز در نگهداری گل‌های تازه در زمستان لازمی می‌داند.
که چرته اوسوک 50 گل ولری پکور کی نو اوی کولی شی که حتی د زور افغانی په مصرف.
اگر کسی به تعداد 50 گلدان گل دارد می‌تواند با مصرف 1000 افغانی گلخانه را به خاطر حفاظت گل‌های تازه در زمستان بسازد. اکثر این گلخانه را با چارپایی از چوب و احاطه و پوشش پلاستیک می‌توان آماده ساخت، اما کوشش شود که سقف گلخانه پایین‌تر باشد، زیرا اگر سقف بلند ساخته شود هوای داخل نمی‌تواند در نگهداری درست گل‌های تازه مؤثر باشد، و اگر تعداد گلدان ها کم باشد می‌شود آن را در اتاق نشیمن که آفتاب به صورت درست در آن بتابد انتقال داد. کسانی برای نگهداری گل گلدان ها آن را در جریان روز از سایه به آفتاب و از آفتاب به سایه انتقال می‌دهند. این کار سبب می‌شود که گل‌ها در هر دو هوا یعنی سرد و گرم مطابقت نکنند و سبب خراب پژمرده شدن آن گردد.
نشکولی چی په دوه حالت کې د هوا سره توافق کی.
محمد نسیم باشنده ولایت ننګرهار میگوید بیشتر اوقات برای مواظبت درست از گلدان‌های گل در خانه با استفاده از مشوره متخصصان زراعت عمل میکند.
در خانه ما گلا زیاد است. در منطقه ما زمستان گرم میباشه. اکثر دفتر میباشه. در روز یک دفعه او میتم یگان گلا است که دو دفعه سه دفعه او میخوای. یگان و خراب میشه ولی وجود منطقه ما کلینیک است. کلینیک میرم دوا برش میخرم. همی گلا که خوب و سبز و تازه میمانم.
نوریا باشنده شهر نو کابل از شرط دیگر یاد میکند و آن حوصله مندی در تربیه گل در گلدان ها میباشد.
در زمستان ما گلا را هم گلدان نگاه میکنیم، در بین خانه زیادتر کوشش میکنیم که از گل بسیار استفاده کنیم، به خاطر از اینکه نرم میباشد. گلدان های بسیار زیاد دارم، تقریبا به 40 گلدان میرسه. در وقت جارو کردن خانه ارسی ها را باز بنیم و جاری خود را تر کنیم، به خاطر کمی خاک جارو بر گل ها بسیار زیاد نقص میکنه. در زمستان هوا سرد است، آب دادنش باید طبق تقسیم اوقات باشد. شرط اول امی گل نگه داشتن حوصله و مراقبت میباشد.
گفتنی است که موجودیت گل های تازه پرورش و نگهداری از آن روح را آرامش میبخشد. از صدف ابراهیمی لسانسه پوانزه حقوق پوانتون کابل میشنویم که میگوید خستگیش را با پرورش و نگهداری گل های تازه داخل اتاق فراموش میکند.
که هرگاه من خسته باشم فقط بانو گلدانه که دارم میرم او را نرم میسازم بیخشه و میتونم داخل اتاق میشم میبینم که اونمو گل ما بانو تازگیش با مو بویی که باعثش ما میرسه بر ما یک تازگی میبخشن و راحت میشم. با عطر از تمام اتاق ما خوشایند میشه و مقبولی که بعد پشت کلکین ما میتا نه تنها مرکز کورا ببینه بسیار شاد میشه. اگر گل د بیرو بونی د زمستان او را یخ میزنه. گل ما د پشت کلکین جای مناسب باش جور کردیم.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنویم. در مورد اهمیت توجه در پاک نگه داشتن آب آشامیدنی در قریه‌های افغانستان، دی هفته ما عفیفه صاحب نیازی نمایشنامه نوشتیم که صدیقه بشردوست، غزاله امید باختری و عبدالمنان حمیدی در اجرای او نقش دارد.
لطه و کارای اشتکار ششته شده دسته های مفتار
ریزه گاله قصابون نزنیشان پاک شدن دیگه.
یه اشتکار هم چه قچرک چتل میکنن. باز خوب است که امیه و جوی است که به جنجال دشش نمیشه و نپاکیش میرن.
اونه ریزه گال کوکو سردار گال چطور که طرف مومه؟
اخوال و مادر این شما چی بکنین؟ کل او خراب و ناپاک میسازین کدی کلاشویتان موضوع هم کلش لطه و چیزایی که دل آدم از او بد میکنه.
آره دیگه از تو اجازه بگیریم دل ما که کالای خوده میشیم یا لطه اشتکاره. واو جوی از کل قریه است.
خیر ببینی خودت میگه که او از جوی از کل قریه است. یعنی قف صابون و مرداری لطه اشتکار و دیگه چرکای کالا خوب کلش دمی او گپ شده و میره طرف پایان. باز مردم نافهم میگه از واو برای خوردن و کار گرفتن میبرن خانه و خود. گناه داره، گردن بستگی داره.
یگان تای دیگه هم خمیجه می برششتن نمت چیزا اوهره که بگویه.
شما برشان بگوین، ما برشان میفهمونم. این وظیفه هر کدوم ما در این قریه است. آخر خود ما از امیهو برای خوردن خانه میبریم، برای ششتن کالا و لطه و ظرفا در یک سطل از امی جوی او بگیریم. مگر دورتر در یک جایه که دیگه در یک تشتک کالایتان بوشن اوشان در جای پتن که پس در جای گفت نشه و نهی والا بکنه که باز برشان خطر داره.
رزه گل جان در میگم فکر ما هم نرسیده به خدا. بیدی همی کاکو سردار گل خوب بد نمیگه، ما و شما خود ما رو از امیهو میخوریم نی؟
راستیان به خدا
من خود گپ خود گفتم. مگم شما هم خدا را حاضر بدانین به صحت و پاکی نفس ما رابطه داره. من رفتم.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.